أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت دارید که اگر انسان فکر کنه و فقط در تفکر کوتاهی نکنه، اون چیزی که در منظرش اصیل خواهد بود وجود است. مسئله به این سادگی رو اگر نگه داریم، سیر فکری و قلبیمون شروع میشه. دوباره عرض میکنم، ما بنا رو باید به حکم فطرت، به حکم حقیقت یابی بر وجود بگذاریم، بر عدم که نباید بگذاریم. خب هر چیزی به اندازه ای که وجه عدمی دارد پس وجود اصیل نیست. این بطری جلوی بنده وجه عدمی داره، جایی هست، جایی ها نیست، چیزی هست، چیزها نیست. عبور میکنی. اگه خوب بیان جلو، وجودی رو مد نظر میابیم که هیچ وجهی از نقص نداره. چون دوباره مقابل وجود عدمه دیگه. اگر وجود مد نظر ما باشد که وجهی از نقص داره، خب وجود به معنای حقیقیش نیست. خب ما رجوعم باید به وجود باشه، به عدم که نباید باشه. خب سیر میدیم این روح رو. اون وجودی که هیچ نحو نقص و عدمی ندارد، مسلم اولا همه وجود ها خب از اون دیگه، بقیه که نمیشه وجود مطلق باشه، چون وجود مطلق کنارش وجود نمیشه باشه. پس وجود مطلق حتما یگانه است. خب اولا همه وجود ها از اونه، ثانیاً به معنای حقیقی و مطلق یگانه است. وقتی یگانه است یعنی چی؟ یعنی هیچ وجه کثرتی در او لحاظ نمیشه، هیچ وجه کثرتی. خب وقتی هیچ وجه کثرتی درش لحاظ نشه، هیچ نحو ظهوری هم براش نمیمونه، چون ظهور در هر حال یه نحو کثرت میاره. ظهور به همون اندازه که ظاهر میشه نسبت پیدا میکنه با شاهد. ظاهر یک شاهد میاره، شاهد و مشهود محقق میشه این کثرت. پس در موطن وجود اطلاقی که مطلق وحدانی است، نمیشه چیزی دیگه کنارش باشه. از این جهت هیچ گونه ظهوری هم نداره که مصباح تا مصباح ششم حضرت امام این رو مد نظر ما قرار دادن. عنایت بفرمایید، اینجا که احتیاج به سواد زیاد و سواد کم نداره که، اینجا احتیاج دارید که آدم به خودش دروغ نگه. خودشم مشغول چیزی غیر وجود نکنه. وجودم به معنای مفهومی و فکری و اینا که کاری از من و شما حل نمی کنه. همین که از وقت دالا عرض کردم آقا ما در مقابل وهم و عدم باید نظر به وجود بکنیم. وقتی سیر میدیم میبینیم اگه بخوام حقیقتا نظر به وجود بکنیم، یک حقیقت غیبی مطلق مد نظر ما قرار میگیره که این رو اگه بهش وفادار باشیم میبینیم که یه مشکل داریم که این دیگه میاد عرفان عملی، و اون مشکل اینه که وقتی بخوام تمام وجود رو مد نظر قرار بدیم که هیچ نحوه کثرت و ظهوری نداشته باشد، این منیت ما مانع است. از اینجاست که عرفان عملی شروع میشه که برای آزاد شدن از این که مد نظرمون درست وجود قرار بگیرد و در حجاب نرد وجود غیب الغیوبی که هیچ گونه کثرتی نداره، باید این خود و خودیت و اینا را در زاویای مختلف نگذاریم ظهور کند، خود پیدا بشد که وهمیات جای واقعیت رو میگیره. در مصباح هفتم آروم آروم این باب باز شد که خوب این وجود غیب الغیوبی به همین معنایی که روح شما مد نظر قرار داد، از اون جایی که نظر به نیاز امکان ممکنات میکنه. ممکنات که وجود ندارن که، اما امکانش رو دارن. شما و من و زمین و آسمان ذاتاً ممکن الوجودی، وجودمون رو باید حضرت حق بده. این امکان ممکنات تقاضایی دارن برای موجود شدن، چون امکانش رو دارن. اینجاست که برای رفع این نیاز، از اون جایی که اون وجود غیب الغیوبی هیچ گونه نظری به کثرت در وجهش نیست، خلیفه میخواد. راز ظهور خلیفه الهی به این معناست که طلب رفع نیاز ممکن الوجود که ذاتی خودشه. یه وقتی یکی میگه خب خدا ممکن الوجود درست کرد و طلبش داد میخواست درست نکنه، این مال اینه که بحثا نمیشناسه. واقعیت عالمی نیست. واقعیت عالمی اینه که ممکنات امکان ذاتی شونه. شما ذاتن امکان مرد بودن یا زن بودن دارید. این امکان که ذاتی دونست طلب وجود میکنید از اون وجود مطلق. اینجاست که برای جواب دادن به این طلب خلیفه ای به میان میاد. این خلیفه چه خصوصیاتی داره؟ یک وجهش وجه احدیست، به اعتباره که خلیفه احد است. یک وجهش وجه واحدیست و مقام کثرت است، به اعتباره اینکه میخواد جواب طلب امکانات رو بده. که اگه یادتون باشه این از به اصطلاح اساس بحث شون رو در مصباح 8 بابش رو باز کردن و اونجور که متوجه شدید گفتیم که چرا پیامبر صلوات الله علیه و آله بی فرمان اول ما خلق الله، اول ما خلق الله، چرا خلیفت الله اول ما خلق اللهه؟ برای اینکه خلیفت الله دو وجه داره، وجه وحدانی و وجه جمعی. وحدانی احدی هیچ گونه کثرتی درش نیست. نمونش حالا خود انسان رو نگاه کنید، انسان در موقعیت خلیفت اللهیش از جهتی منش هیچ گونه کثرتی نداره، من یگانه است، یه من حس میکنه هر کس برای خودش. از طرفی همین من که یگانه است قوا داره، قوای بینایی شنوایی. این قوا چیه؟ صورت همون من وحدانی است در طلب موتن شنوایی. یعنی این موتن شنوایی که گوش است، حالا این من میخواد که جواب این گوش رو بده در شنواییش. قوه سامعه ظهور میکنه. قوه سامعه چیه؟ همون من است به وجه سامعیت، که اینا امروز انشاءالله بیشتر بحث میکنیم. حالا شما ببینید اینجا یه خود راز خوبی پیدا شده. همینجا بحثی که میخوام ادامه بدم همینجا ادامه میدم. نگاه کنید، این من شما وجه وحدانی داره که هیچ کثرتی هم درش جاری نمیشه، همیشه من یگانگی خودش رو حس میکنه. از طرفی میگه من شنیدم. عجب. یعنی با شنوایی غیر بینایی شد، یعنی کثرت پیش اومد. این کثرت وجه خود من است، من است که به وجهی شنواست، به وجهی بیناست. اما عجیب اینجاست که حالا که شنواست، من شنواست یا شنوایی غیر من است؟ میگوی من شنیدم. یعنی چی من شنیدم؟ یعنی درسته که شنوایی در صحنه است، اما حالا شنوایی با چی در صحنه است؟ با من در صحنه است. یعنی من از شنوایی جدا شد یا من در موتن شنوایی حاضر شد؟ عجیب شد. یعنی وجه وحدانیش در عین اینکه حفظ شد، وجه کثرت هم برش جاری شد. یعنی من در موتن شنوایی همون من است به محدودیت شنوایی. یعنی من واحد وحدانی صورت کثرت گرفت در عین وحدانی. نمیگن وحدت در عین کثرت، یک کلمه میگیم وحدت در عین کثرت. صدها روز و شب کار شده است تا این جمله ظهور کرده است در تاریخ تفکر، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. خب دقت کردین خلیفت، حالا اینجا مثال که زدم مثال کلیه، حالا خلیفت الله واقعی به معنای این که اون حضرت غیب القیوب که هیچ گونه ظهور و کثرتی نداره، اگر بخواد جواب بده تعین اولی واقع میشه. این تعین اول همون مقام احدیت هست. احدیت فرقش با مقام غیب الغیوب چیه؟ احدیت مخلوقیت هست، تعین هست، یه نحوه خلافت هست، بهش میگن خلیفه اول. خلافت اون مقام غیب الغیوبی حالا به شکل اومده است در صحنه که همون که از طرفی وصل است به اون مقام وحد احدیت غیب الغیوبی، از طرفی محل ظهوری است برای جواب دادن به نیاز امکان. یه نحوه کسرت، خیلی چه کسرتی؟ اگه من نگم و شما تو ذهنتون بیاد کسرت علمی، معلومه درس رو یاد گرفتی. یعنی مقام احدیت چه نوع کسرتی داره؟ هیچ کسرت فعلی نداره، کسرت علمی داره. این که شنیدن که حضرت حق عالم است به نیاز معلوم مخلوق در موطن احدیت، چون این همه حضرت امام تأکید کرد که در مقام غیب الغیوبی که اصلا چیزی اونجا نیست، علم به چیزی هم اونجا نیست. علم معلوم میخواد، معلوم و علم دوگانگی میشن در مقام غیب الغیوبی. این نحوه کسرت هم که کسرت علمی بهش میگن وجود نداره. کسرت علمی در مقام احدیت هست که گفتیم به یه معنا اسم اعظم الله هست، که اگه دقت کردید حضرت امام مشخص کردن به یه معنا اسم الله مادون است، به اعتبار اینکه الله محل وقوع اسماء الهی است. مقام وقوع اسماء الهی مقام خلیفت الله نیست، پایین تره، میشه مقام واحدیت، یا بگون خلیفه دوم. حالا اون بحث ما حالا نیست. پس در مقام خلیفت الله یا خلیفه اول یا مقام احدیت یا مقام آدنا یا مقام ختمی مرتبت صلوات الله علیه و آله، اونجا شما یه نحوه کسرتی را متوجه میشین به نام کسرت علمی. یعنی میداند که شما امکان خلق شدن داری، اما در حد علم حضرت حق است. حالا این مرتبه چی شد؟ مرتبه احدیت یا اسم اعظم به یه اعتبار. خب حال اسم اعظم الله، حالا این مقام اگر جلوه کند، یعنی مقام احدیت جلوه کند از مقام وحدت محضه غیب الغیوب، یه کمی فاصله میگیره دیگه. اگه فاصله بگیرد به همون اندازه چی برش ظاهر میشه؟ کسرت. میشه مقام الله که جامع جمیع کمالات است، یا مقام فیض مقدس. فیض اقدس کجا بود؟ اقدس است از هر گونه کسرت. اینش میشه مقام آدنا یا مقام احدیت. ببینید مقدمه‌ای که داشتم میچینم، بنده ابدا معتقد نیستم که این بحثا یک علم است. نه، به یه معنا اینا یه نظر است. هر کس نظر کند تصدیق میکنه. حالا این اصطلاحات رو ممکن است بعضیا بلد نباشن، بعضیا بلد باشن. من توصیه‌ام به رفقا این بود که حالا که وارد این نظر شدید، سعی کنید این اصطلاحات هم یاد گیرید که با هم بتونیم تبادل اندیشه بکنیم. اینجا جای نظر است، جای اصطلاح و اندیشه ورزی و اینا نیست که یکی بگه خب من نمیفهمم یا من میفهمم. پیروزا دیدم یه عزیزی تو جلسه روز شنبه میفهمدن آقا چی بخونیم که اینا رو بفهمیم. حالا من تعجب کردم، اگه فهمیدنی بود که این علم نبود که علم. حالا حساب کن، حالا یخت تونتر بریم، مثلا پیامبر خدا میگن چی کار کنیم که این قرآن رو بفهمیم. این از جنس ظهور و کشف است، فهمیدنی که نیست که. کسی فهمیدن یعنی به ذهنمون بسپاریم، به چه دردی میخوره اینقدر فهمیدیم؟ یعنی این که میگوین سخته، به جهت اینه که میخوان بیاریدش در ساحت فهم. خب نمیاد. عرفا کیان؟ اونا که میفهمن نیارندشون در ساحت ساحت فهم. بنده خدا مولوی که میگه دیگه، یه حرف اینا اصلا باید هرچه اندیشی پذیرای فناست. تو میخوای بیندیشی؟ اندیشیدن که وجود نیست، رجوع نیست، به درد نمیخورد. اینجا جای اندیشیدن نیست. فخل انا علیک انک بالوادی المقدس طوا. اینجا باید نعلین رو معنی میکنن حضرت امام، یعنی عقل عملی و نظری. عقل رو بذار کنار، ببین، ببین آقا پیداست. دوباره از اول بحثا ببینید، میگم آقا بالاخره باید رجوع به وجود کرد یا به عدم؟ خب باید رجوع به وجود کرد. خب وجود محدود که وجود حقیقی نیست که. پس میذاریم کنار، میریم میریم میرسیم به یک مقام غیب الغیوبی که صرف احدیت از هیچ گونه کسرتی نداره. بله، بعد از اونجا مقام احدیت که یک نحوه کسرت، کسرت علمی داره، ظهور میکنه. بعد مقام واحدیت که کسرت اسمایی داره ظهور میکنه. پس تا اینجا با من به راحتی اومدی که کسرت اسمایی مال مقام چیه؟ ذیل مقام احدیت که بشه مقام واحدیت. بپاین یه اصطلاحات نگردون ندارد مطلب در منظرتون نیاده، به چه دردی میخورد این اصطلاحات؟ از دم این سالون که میخواییم وارد بشید، همه تلاشتون بشید که مشغول اصطلاحات نشید. اصطلاحات ها بعد از این که فهمیدید به کار ببرید. خب حالا به من بگون ببینم که ذیل مقام احدیت مقام واحدیت هست، به معنای اینکه از اون مقام غیب الغیوبی که وحدتش اصلا لا رسم است ولا اسم است، اون وحدت وقتی که جلوه‌ای براش واقع بشه، جلوه احدیت کسرت علمی پیدا بشه، اون بعد باز جلوه ادامه پیدا میکنه، کسرت اسمایی پیدا میشه. کسرت اسمایی ذیل مقام احدیت است. به چه معنا؟ به معنای این که باطن کسرت اسمایی کسرت علمی است. همه اینا رو باید بدونیم. حالا باطن است یعنی چی؟ یعنی تمام کسرت اسمایی اگه اومد بالا شد کسرت علمی، تمام کسرت اسمایی فانی میشه در کسرت علمی، مندک میشه، مستهلک میشه. به نظرم مصباح چند رو باید بخونیم؟ آره، مصباح ده رو یادآوری کردم، تقریبا همین اندازه انشاءالله مفیده. خب حالا گفتیم که کسرت در مقام واحدیت ما اسم اعظم داریم. اسم اعظم الله به اعتبار کسرت اسمایی. اسم اعظم الله رو یادون باشه دو وجه داره. یه وجهش که طرف مقام احدیت هست، اونجا الله قل هو الله احد است، هیچ گونه کسرت اسمایی نیست، هو احد است. پس اسم اعظم الله دو طرف داره، طرف به مقام احدیتش که اسم اعظم الله هست به معنای هو احد، که اینجا میگون نزدیک است به مقام فیض اقدس. همین اسم الله یه یلل خلقی داره، یلل طلب جواب طلب امکانو داره، میشه کسرت اسمایی. حالا از این اسم اعظم الله خیلی دیگه از اینجاش گوش بدین، این مصباح 11 فوق‌العاده است. و حالا این اسم اعظم الله مگه مقامش مقام تجلی نیست؟ مگه مقام تجلی مقام ظهور نیست؟ مقام ظهور، خب باید ظهور بده، مگه جامع همه اسما نیست اسم اعظم الله در موطن کثرت اسمایی، محل همه اسماء. خب حالا مقامش مقام ظهور است، از اسم اعظم الله اولین اسمی که ظهور میکنه خودتون میتونید حدس بزنید اسم رحمان و رحیم است. چرا؟ چرا؟ برای اینکه اسم رحمان و رحیم ذات اسم الله است به اعتبار ظهور. اسم الله در کثرت اسمایی مقامش چیست؟ مقام تجلی است. همینطور تجلی ادامه پیدا کرد که حالا اسم الله پیدا شده است. قبلش که هنوز در مقام احدیت بودیم و هیچ گونه کثرتی نبود، حالا در مقام واحدیتی ما کثرت اسمایی. حالا در کثرت اسمایی الله کدوم اسم اول ظاهر میشه؟ اسمی که نور ظهور داشته باشه، یعنی بیاد جلو. ظهور یعنی بیاد جلو، میشه اسم چی؟ رحمان و رحیم، که در واقع منظور اسم چیه؟ جمال، 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 مقابل چی؟ جلال. اسم جلال یعنی خیلی بالاست، نمیاد به این زودی ها. پس در ذات اسم الله چه اسمی ظهور میکنه؟ اسم رحمت رحمانیه یا رحیمیه، اینا حالا فرقش تفاوته در قابل است. رحمت ظهور میکنه، حالا قابل عادی باشه در همون رحمت میمونه، عالی باشه رحیم میشه، مثل حضرت امام که رحمت رحمانیه اونچنان این قابل رو شایسته دید که خاص الخاصش کرد. چون گفتیم که رحیم همون رحمان است برای خواص. 11 رو بخونیم. نخستین ظهور از ظهورات اسم اعظم مقام رحمانیت و رحیمیت ذاتی است. این همه مقدمه برای همین بود که در واقع گفتیم چی؟ این دو اسم، اسم چیان؟ جلا، جمالن، جمال هستن. خب همین هم حمله خیلی خوبه، آقا و مترجم عزیز توی پاورقی گفته است. پس چرا در حدیث قدسی داریم سبقت رحمتی غضبی؟ غضب که میدونی اسم جلال اجل است، اسم جلال میگه برو تو هنوز نمیتونی چیزی گیر بیاری. مثلا از حضرت الله برای هر بی سر و پایی جلوه میکنه، جلوه نمیکنه که بر پکاره، پرتش کرده است غضبش. اما در روایت قدسی داریم حضرت حق فرمود سبقت رحمتی غضبی، اول چی میاد؟ رحمتش میاد به ظهور، به ظهور ذات الهیه در موطن اسما. خب حالا اسم رحمان و رحیم میاد. خب این دو از اسامی جمال میباشند که شامل همه اسما است. اینا بعدن بسیار حساب شده شرح میدن، خیلی هم مهم است. محی الدین هم در فصوص رو این خیلی حرف گفته است که شامل همه اسما است، یعنی تمام اسماء الهی صورت اسم جمال حق هم. و به همین دلیل است که رحمت حق بر غضب او پیشی می گیرد و پس از آنها اسمهای جلال می باشند که متناسب با جایگاه های خود ظهور می کنند. ظهور اسماء بر اساس جایگاه است. مثال که زدم و بعدنم میخوام استفاده کنیم و گم نکنیم، یعنی شما در مقام وحدانیتون قوه بیناییتون در موطن چشم جا خودشا پیدا میکنید، به این معناست. در مصباح 12 همین مقدماتی که چیدم رو میخوان بگن، میگن این جانشینی. کدوم جانشینی؟ جانشینی مقام غیب القیوب، جانشینی در ظهور و فیض بخشیدن است. خیلی حرف بزرگیه. یعنی چرا حضرت غیب القیوب باید خلیفه داشته باشه؟ برای اینکه مقام امکانی مخلوق طلب فیض میکنه. شما امکان آدم شدن داشتی، خب باید این امکان و فیضش رو بدن بهتون. پس جانشینی مقامش مقام چیه؟ جانشینی در ظهور اسما و فیض بخشیدن به مقام امکان و تعین اسما در مقام وحدانی و اتصاف به صفات جمال و جلال است. یعنی در واقع جانشین مقام غیب القیوم این نوع حضور رو در عالم داره، یعنی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله در مقام ولایت، نه در مقام نبوت. یادتون باشد اون جلسه عرض کردیم در مقام نبوت یلل خلق است، در مقام ولایت جانشین حق است. یعنی نبی الله بحث جانشینی حقش جداست، مقام محمدی صلوات الله علیه و آله مقام جانشینی و خلیفت الله است. بقیه انبیا و اولیا از چشمه نوپر شعف خلیفه مطلق یعنی حضرت آدم ابوالبشر که محمد صلوات الله علیه و آله باشد می نوشن. بعد می فرمان چرا که تعینهای صفاتی و اسمایی در بارگاهی که این خلیفه جانشین اوست فانیست. بارکلا، یعنی اون مقام اصلی که این خلیفه جانشین اون مقام است، در اون مقام چه نوع کسرتی هست؟ هیچ گونه کسرتی نیست. پس میگید که چرا که تعینهای صفاتی، پس این جانشین باید باشد که بتونه ظهور بده، چون اونجا که کسرتی نیست که این کسرت ظهور پیدا کنه. اسمی نیست، رسمی نیست، حیی نیست، قیومی نیست که بخواد ظهور پیدا کنه. بالاخره یه جا باید حیی باشد تا ظهور کنه در اسم، در امکان شما و حیات به شما بده. اونجا که این حرفا نیست. چرا که تعینهای صفاتی و اسمایی در بارگاهی که این خلیفه جانشین اوست فانی شده، یعنی در ذات غیب القیوبی این کسرت ها نیست و همه انیات در مقام غیب او نابود گشته و هیچ یک حکم و ظهوری ندارند. یعنی پس یگان راه ظهور اون مقام وحدانی خلیفه ایست که از وجهی وحدانیست، از وجهی وجه کسرت داره، که این فقط انسان میتونه باشد. در اون کتاب چیه اسمش، مهدویت، جایگاه چیه مهدویته؟ معرفتی مهدویت، اگه یادتون باشد مبانیم از همین جاسا. اونجا میگیم که حتما خلیفه خدا باید انسان باشه. چرا؟ چون ملک یه بود دارد، ملک یه بود دارد، ملک یا ملیه، ملک حیه، یه ملک قیومه، در صورت که خدا مقام همه کمالات هست. پس باید اون که خلیفه حضرت الله باشد همه کمالات را به وحدانی داشته باشد. صد تا ملک را بذاریم کنار هم که خلیفت الله نمیشه، چون وجه وحدانی ندارن صد تا ملک. اونجا خوب نکتایی هست اگه انشاءالله رعایت کنید دیدنشو. خب بعد در مصباح 13 آروم آروم داره دیگه بحث نرم میشه. خب میگه که خیلی خوب، حالا این فیض مقدس یعنی مقام جامع اسما، این حالا که ظهور کنه در عالم، خب چطوری ظهور کنه؟ یعنی حضرت الله اگر ظهور کنه در عالم و در قالب طلب ممکنات ظاهر بشه، خب حالا این حضرت الله دوگانه شد؟ یعنی یه الله داریم یه سمیعیت، یعنی الله مقام جامعیت هست. اون وقت اسم حی که اومد به صحنه و در جان شما نشست و حی در شما ظاهر شد، حی در شما آمد یا الله در شما آمد در عین این که به ظهور حی ظاهر است، به خودش حاضر است. نکته هفتم ده نکته که گفتیم که هر که مجردتر است حاضرتر است. لازم نیست که ظاهر باشه، اما حاضر است، به خودش ظاهر است بر اساس ظرفیت اون موجود ممکن الوجود. از عالی ترین نکات اصطلاح فلسفیش هم حالا طور نیست یادگیری. ببینید یه وقت ما خدا رو مد نظر داریم به اعتبار اینکه در مقام احدیت است، اونا هیچ جا پیداش نمی کنید، چون هر جا باشد مقام احدیت که نمیشه جایی ظاهر باشه. یه وقت خدا رو مد نظر دارید به مقام واحدیت که همون اللهیست که من شما می پرستیم به نور الهی، اونا که چیز عجیبیست. خب همون که گفتیم دیگه، ما عرفنا که حق معرفتک، اونا که بحث ما نیست. حالا این الله که در مقام واحدیت هست، اون الله در مقام احدیت به شرط لا اصطلاحا، نقام حالا اصطلاحا تو ذهنتون بمونه بعد، به شرط لا یعنی چه؟ یعنی اون خدا بدون هیچ جلوه ای، به شرط لا جلوه و لا کسرتی. اما گاهی حضرت حق، چون این اصطلاح ها رو گفتن، میگم خیلی من طرفدار این اصطلاحات نیست، اما یه وقت است که حق رو بهش نظر دارید لا به شرط، یعنی میگین چی آقا؟ هیچ قیدی ندارد، حد هر جا خودش رو نشون میده، هر جا خودش رو نشون میده. میاد که درخت خلق کنه، خودش نشون میده کو درخت. اینا میگن لا به شرط، یعنی هیچ شرطی نداره. حضرت الله در مقام احدیت به شرط لاست، ابدا هیچ جا نمیتونه بشه لا مخلوق. شما خدایی که میگون احد است، یعنی خدایی که در هیچ مخلوقی ظاهر نیست، پس به شرط لاست. اما یه وقت لا به شرط است، یعنی همه جا سر میکشه، هر چی نگاه کنی اونا میبینی. حالا متن رو با هم بخونیم. مصباح 13، این خلیفه الهی در آینه اسماء این نمود مییابد. خلیفه الهی حالا وچه کثیر داره، وچه اسمایی داره، و نورش به میزان استعداد و پذیرش آینه در آن پرتو می افکند. بر اساس اندازه چی استعداد آینه پرتوش نشون میده. و در آنها همچون جریان نفس در قوایش جاری میگردد. اون مقدمات که گفتم میخواستم این جمله رو معنی کنم، حالا این جمله رو یواش یواش میفهمید. یعنی خلیفت الله، یعنی اسم اعظم الله که حالا میخواد در هر آینه ای در هر امکانی ظاهر بشه، در آنها همچون جریان نفس در قوایش جاری میگه. یعنی نفس شما در قوای شما که جاری میشه، نفسم کنار قوا هست یا نفس اون بالاست قوا این پایین؟ اولی درست. یعنی چی؟ یعنی شما میگون من میبینم، نمیگون یه منی هست بیناییشا فرستاد است تو گوش، همچی چیزی نیست. این من شما کاملا در گوش شماست، در قوه بینایت گوش نگم، من میبینم یعنی من شما کاملا در قوه بینایی شماست. حالا در موتن بینایی به بینایی ظاهر میشه، اما به بینایی ظاهر میشه یعنی به بینایی هم حاضر است یا به خودش حاضر است؟ به خودش حاضر است. ایناست معرفت هایی که شنیدین میگن علم النفس ازش کار میاد و حمدالله هم تو اون بحث و هم در خیشتن پنهان به خصوص ما در به اصطلاح نکته هفتم خیشتن پنهان خیلی خدا کمک کرد و خوشحالم هستیم که اون بحث اونجا تا حدی باز شد. این همین حرف است. خب پس بگون ببینم که هر جا هر اسمی هست خدا به معنای مقام اسم اعظمم اونجا هست یا نیست؟ هست، چون که گفتید که من میبینم. حالا جمله رو با هم میخونیم. و به تعینات آنها تعین پذیرد. این دیگه حرف عجیبی شد. یعنی الان حضرت حق که اومد در این درخت و بر اساس ظرفیت این درخت ظاهر شد، در محدوده درخت خودش هست، خود الله اینجاست. اگه نبود که امیرالمومنین نمیگفت من هر چی میبینم الله میبینم. آخه این چه چشم نورانی است. امیرالمومنین نگفت که من هر ما رأیت شیئاً الا رأیت مثلا رزاق محیی، گفت ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. حالا ما قبل و بعدش رو ول کنیم که بحث اساسی ماست بعدنا. این معه یعنی هر چه نگاه میکنید الله میبینید. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله. شما نگاه کنین به درخت، حی میبینید. خب حی میبینید. الله به تعین این درخت در این درخت حاضر است، هرچند که ظرف درخت طوری است که از حضرت الله چه چیزی را ظاهر میکنه؟ حیات حضرت الله را. نه اینکه فقط الله به حیاتش در درخت است، الله به خودش در درخت است. جمله را دوباره بخونید. و به تعینات آنها تعین میپذیرد. حالا مترجم اینا تو پرانتز گذاشته است. تعین حقیقت لا بشرط همراه حقیقت مخلوق طی بشرط شی. بشرط شی یعنی چی؟ یعنی با این درخت در این درخت است. و چرا میتونه با این درخت در این درخت باشه؟ برای اینکه لا بشرط است، هر جا میتونه سر بکشه. به شرط لا نیست که اون بالا بالا ها باشد، که مهم نیست. بریم جلو. حقیقت این تحقق و نزول و چگونگی این سریان و نفوذ را هیچ کس جز اولیاء کامل و عارفان بلند مرتبه که نفوذ فیض مقدس اطلاقی و گسترش آن را با شهود ایمانی و ذوق ایمان عرفانی بر حیاکل ماهیات مشاهده کرده اند نمی دانند. تا اینجا می فرماد این چیز عجیبیست. برای همین گفتم امیرالمومنین میگه دیگه علی ما میخوایم که میبینه چطوری الله در اون مقام وحدانیش در هر چیزی در هر ماهیتی نفوذ میکنه در هیکل ماهیت. خب بنابراین اگر که این رو شما درست دنبال کنین، در واقع شما در هیکل هر ماهیت و موجودی چی میبینید؟ الله میبینید. الله میبینید. میفرماد حقیقت این قضیه مال اوناست که با چشم عرفانی و رفع حجاب و نظر به اون کثرت وحدانی گسترده همه جا رو الله میبینن. بعد خودشون میفرماند که و برای سالک عارف راه ورود به این گونه معارف و تمامی حقایق شناخت نفس است. یعنی شما به اندازه ای که نفس خودت رو نظر کنی ببینی عجیبه. هیچ کتاب و درس و استاد و فلسفه این مسئله رو نمیتونه حل کنه. محی الدین هم همینا میگه. فقط آدم چون در خودش حس میکنه تصدیق میکنه. یعنی اگه من این همه مقدمه نچیده بودم، خب حالا وقتی که میگم که حضرت الله به خودش در هر مخلوقی هست و بر اساس ظرف این مخلوق در این مخلوق جا گرفته است، تعینات محل وجود حضرت حق است، حضرت حقی که لا بشرط است،
و ظهورش بر اساس ظرفیت اون تعینات هست، گفته مگه میشه؟ آخه مگه میشه بی نهایتی که همه کمالات رو داره در مقام بی نهایت هست با هر چیزی با اون چیز باشه؟ مگه میشه؟ عقل آنه میگه دروغه، نمیشه. میگم خب بیا به خودت رجوع کن، وقتی که میگی من میبینم، چه احساسی هست، چه واقعیتی در این بینایی تو حاضر است جز این که من تو اونجاست در عین بینایی؟ دیدین چی؟ بر همین هم میگیم اگر نفس نبود تصدیق این مسئله ممکن نبود، الا اینکه مقام مقام اولیاء معصوم باشه. پس در کسب این معرفت که شاه کلید و چراغ روشن هدایت است بکوش. من همون اول جلسه عرض کردم تنها رفقایی با ما تو این مباحث میان که معرفت و نفس و بحث خیشتن پنهان و معاد را کاملا اومده باشن، یعنی منظور کار کرده باشی. بعدم بحثای شرح حمد حضرت امام رو کار کرده باشین، اگر نه تصدیق نمی کنی، یعنی با ما نمی آی. می فهمید؟ خب ما که با فهم به جای نرسیدیم که حالا ادامه بدیم این فهمیدن رو. این که در منظر بیاد یه رجوع دیگه است و خودتون میدونید. هر کس نفس خود را بشناسد به یقین پروردگارش را شناخت. من مصباح 15 میخوام بخونم، با اینکه انگار به زحمت افتادید، چون نمیشه این ازش غفلت بشه. چی میخواد بگه در مصباح 15؟ میگه خب حضرت احد که مقام وحدانیتش مطلق است، ظهورش چقدر است؟ هیچ. حضرت اسم اعظم یا حضرت مقام او ادنا، مقام خلیفت اللهی، به اندازه‌ای که وجه وحدانیش نسبت به مقام غیب القیوب کمتر است، یه نحوه ظهور داره. همینطور بیایید پایین، پس هر اندازه وجه کسرت غلبه کنه وجه ظهور محقق میشه، هر اندازه وجه وحدانیت غلبه کنه وجه ظهور. ظهور که میگم که یعنی ظهوری که با نفس و عقل بیابیم منظوره دیگه. پس هرچه جنبه وحدانی بیشتره ظهور کمتره. این خیلی مقدمات خوبی میشه برای بعد سریع بخونیم. هر اسمی هر چقدر افقش به فیض اقدس نزدیکتر باشد، وحدتش تمامتر و جهت پنهانش پررنگتر و پایدارتر و جهت کسرت و ظهور در آن کمتر و از افق کسرت دورتر است. و به عکس هر اسمی هرچه از حضرت فیض اقدس دورتر و از مقام قرب آن دور مانده تر باشد، کسرت در آن آشکارتر و جهت ظهور آن بیشتر است. این بطری را چرا میبینی؟ چون که وحدانیتش بسیار کم است. گفتیم که وجود مطلقم وحدانیت مطلق است، پس به همون اندازه هر چیزی را که بیشتر برادون ظاهر است بیشتر جنبه عدمی دارد. در اینجا سالک عارف و صاحب کشف در میابد که اسم اعظم که در بردارنده تمامی اسماء و صفات است، با وجود اینکه بر تمامی کسرت ها و همه رسوم و تعینات اشتمال دارد، نزدیکترین اسم به افق وحدت می باشد. چرا؟ برای اینکه اسم اعظم جنبه وحدانی را در عین جنبه کسرت داره. خب پس به اعتبار جنبه وحدانیش مقربترین مخلوق است به حضرت حق، که تعبیر قرآنیش این است که اینقدر جلو آمد که چی؟ فکان قاب قوسین، به اندازه دو تا قاب، یعنی اون دوتای بالا پایین قوس، اینقدر نزدیک به مقام احدی. بعد گفت نه اینم نمیشه بگم، از اینم بیشتر. آعدنا یعنی دیگه قابل وصف نیست. عجیب است این خلیفت الله، یعنی اینجا اسم اعظم با مقام خلیفت اللهی یکی گرفته شده. خب نزدیکترین اسم به افق وحدت می باشد. چرا؟ برای اینکه کسرتش در عین وحدت است، از هر گونه کسرت استقلالی منزه است. و البته این شامل بودن، شامل همه اسما بودن، از یک جهت از کسرت حقیقی مبرات. چرا؟ برای اینکه در عین اینکه الله هست سمیع است. اینو عرض کردم قبلنم، هو الله الرزاق، نه رزاقی که غیر سمیع است، غیر اللهی است که هو السمیع هو البصیر. این هو به الله برمیگرده. چرا گفت هو؟ چون جنبه وحدانی است. الله تنهای ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها که اینجا منظور نیست. اینجا هو الله احد است. هو السمیع هو العلیم. هو جنبه وحدانی بدون کسرت، این ورش چی؟ جلوه کسرت. بر همین پس دقت کنید به جمله، می فرماد و البته این شامل بودن، یعنی شامل همه اسما بودن، از یک جهت از کسرت حقیقی مبراست. و حتی می توان گفت حقیقت آن با فیض اقدس و مقام غیب مشوب متحد است. یعنی مقام وحدانی جانشین یعنی خلیفت الله نزدیک است به مقام اقدس. گفتیم در مقام اقدس کسرت فقط کسرت علمی است. میگه که و مقام غیب مشوب. چرا گفت مشوب؟ خودتون میفهمید مشوب است به کسرت اسمایی. مشوب یعنی آلوده دیگه. وقت بالاترین مقام تعین مقام غیب مشوب است، مقام فیض اقدس است. فرقش با غیب مطلق چیه؟ غیب مطلق حتی کسرت علمی هم اونجا نیست. حالا بگو ببینم که غیب مشوب احدی مشوبیتش بیشتر است یا غیب مشوب واحدی؟ مهمز واحدی غیب است، اما غیب مشوب تر است، یعنی کسرت اسمایی داره. و البته اختلاف آن دو، کدوم دو؟ اسم اعظم و فیض اقدس. چون گفتیم که فیض اقدس اصلا وجه تجلی به اسما ندارد، اسم اعظم داره. اختلاف آن دو تنها و تنها به اعتبار است. یعنی چی؟ یعنی شما اگه دقت کنید فیض اقدس هم آخرش تجلی که بکنه، طرف تجلیش همون میشه اسم اعظم به مقام کسرت اسمایی. حالا خودشون مثال خوبی میزنن، مانند اختلاف مشیت و فیض مقدس با تعین اول. خوندیم یه کمی به خصوص تو تفسیر حمده امام بیشتر خوندیم. در روایت داریم که چی؟ خلق الله المشیت به نفسه ها و خلق الخلق به مشیته ها. یعنی خدا اولین چیزی که خلق کرد چی بود؟ مشیت. خب این تا اینجا پس اولین چیز. از طرفی مگه نگفت که حضرت اول ما خلق الله نوری؟ پس به یه اعتبار اولین خلقت چیه؟ خلیفت الله هست. به یه اعتبار مشیت هست، به یه اعتبار تعین اول هست. تو مباحث عرفانی، تو مباحث فلسفی میگن عقل اول. عقل اولم اینا همش یه موضوع است، به جهب قول علامه طباطبایی به اعتبار اون نگاه خاصی که میخوایم بهشون بکنیم این اسامی را براشون میذاریم. که انشاءالله پس این مشخص شد که ما در سیر نظر به عالم وجود وقتی نظر کنیم به مقام غیب الغیوب، به اصطلاح تجلی استجلاعی واقع میشه به نام جانشینی که وجه وحدانی دارد، وجه کثرت داره، بعد مقام تعین دوم. این اصطلاح تعین دوم رو به خلیفه دومم گفتم، طوری نیست حالا بدونی، مگه اون خلیفه اول نبود به اعتبار اینکه همه حتی باطن الله بود، باطن اسم الله که جامع جمعی بود، این حالا الله هم به اعتبار مقام تعین ثانی یا خلیفه دوم است. و بعدش حالا تعین دوم چی بود؟ مقام اسما. اینجا بحث میبرد آینده انشاءالله. اسما همه اینجا جمعن در این وحدت. اللهیست که سمیع است، اللهیست که بصیر است. خب حالا بفرمان هر جا هر نوری از وجود هست، جلوه ایست از نور الله به اون اسم. انشاءالله که دیگه آنی که میگم به نور الله به اون اسم، متوجهید که یعنی الله هست که اینجاست. و به پای اونچنان اسم خاص نظرتون رو جلب نکنه که الله رو مد نظر قرار ندیدید. الله هست که الان بر این جلوه اسم حی در صحنه است. یعنی الله در صحنه است یا اسم حی در صحنه است؟ الله در صحنه است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.